جانباختگان کرونا در کشور از 12,000 نفر گذشت. طبق اعلام وزارت بهداشت، با فوت 153 هموطن دیگر مبتلا به این ویروس، مجموع هموطنانی که جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده اند به 12,084 نفر افزایش یافت. با بحرانی تر شدن اوضاع کرونا، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از اعمال برخی محدودیت ها خبر داد و گفت برگزاری مراسم عزا و عروسی تا اطلاع بعدی ممنوع است. هیئت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری 32,000 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در تعدیه بدهیش به سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول مرداد اعمال می شود. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از امکان پذیر شدن فروش 30% دیگر سهام عدالت تا عید قدیر خبر داد و گفت فروش 30% دیگر سهام عدالت هم در 22 بهمن آزاد می شود. شمار مبتلایان به کرونا در جهان نیز به حدود 12,152,000 نفر رسید. بیش از 551,000 تن نیز بر اثر این بیماری فوت کردند. آمریکا با بیش از 3,156,000 مبتلا و 134,800 قربانی همچنان در جایگاه نخست کشورهای کرونایی قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه گفت برخی ادعاها در خصوص سند 25 سالی همکاری بین ایران و چین حتی ارزش تکذیب هم ندارد. معاون اول رئیس جمهور دستور داد برای تسریع پرداخت وام ازدواج و امهال اقساط وام‌های ازدواج و اشتغالزایی جوانان اقدام لازم انجام شود. نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریسان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش رأی مثبت دادند. عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت علت قطعی اینترنت در برخی نقاط کشور، قطعی گسترده اینترنت در خارج از مرزهای ایران به ویژه در ارمنستان و ترکیه است. چین اعلام کرد درخواست آمریکا برای پیوستن این کشور به مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای با روسیه حیله‌ای برای از بین بردن مذاکرات است. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی خبر گرانی نان را تکذیب کرد. معاون وزیر سمت از برخورد با گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت با توجه به اینکه هیچ تغییری در واردات این کالا انجام نشده، بهانه‌ای برای افزایش نرخ وجود ندارد. استاندار خوزستان از حل مشکل سوختگیری در برخی جایگاه‌های شهر آبادان خبر داد. شاخص کل بورس دیروز با 6599 واحد افزایش به رقم 1,753,678 واحد رسید. مهلت مجدد ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون کاردانی نظام جدید از دیروز در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد. با وجود سرکوب شدید پلیس آمریکا، مردم این کشور با برپایی تظاهرات خواستار رفع بی‌عدالتی تاریخی اند. رئیس جمهور افغانستان گفت طالبان را وارد ساختار سیاسی افغانستان می‌کنیم. در ادامه اعتراضات مردمی و محکومیت طرح الحاق رژیم صهیونیستی، جنبش الاحرار فلسطین در مرکز غزه راهپیمایی برگزار کرد و سازمان ابرشناسی برای مناطقی از جنوب به جنوب شرق و جنوب غرب کشور رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقت پیش بینی کرد. از همراهیتون متشکرم. بخش بعدی خبر هفته بامداد به استحضارتون خواهد رسید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 156 تا 163 سوره مبارکی آل عمران با صدای استاد عباس امام جمعه گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت تُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ للمؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته سوره آل عمران را تا آیه 155 ترجمه کردیم. در آیاتی که تلاوت کردید قرآن به بررسی بعضی از روحیات دنیا پرستانه که مانع از جهاد در راه خدا می باشد پرداخته و می فرماید شما که ایمان آورده اید همانند کافران نباشید که هنگامی که برادرانشان به مسافرت می رفتند یا در جنگ شرکت می کردند می گفتند اگر آنها نزد ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند. این آرزوهای باطل را خدا حسرت دلهای آنان خواهد کرد. خداوند زنده می کند و می میراند و خداوند با آنچه انجام می دهید بیناست. اگر در راه خدا کشته شوید و یا بمیرید زیان نکرده اید، زیرا آمرزش و رحمت خداوند از تمام آنچه آنها جمع‌آوری می کنند بهتر است و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا باز می گردید. پس از پایان جنگ احد عده‌ای از منافقان برای آزار روحی مسلمانان می گفتند که اگر مسلمین به سفر نمی رفتند و نمی جنگیدند کشته نمی شدند و از خوشی‌های دنیا محروم نمی‌گشتند. قرآن در این آیات به مؤمنان هشدار می‌دهد که سخن منافقان را که در حقیقت کافرند اما با ظاهری اسلامی بر زبان نیاورند و خداوند نیز با دادن پاداش‌های اخروی و پیروزی در جنگ‌ها و بهره‌مندی از غنایم به مسلمین حسرت این امور را بر دل منافقان قرار خواهد داد. زیرا اینان با بیان این سخنها سعی داشتند که مسلمین را از جهاد در راه خدا باز داشته و سست نمایند و ایشان را دعوت به آسایش دنیا کنند که خود نیز از آن برخوردار بودند و خداوند برای اینکه آشکار گردد که از جهاد در راه خدا کسی زیان نخواهد کرد وعده بهره‌مندی مسلمانان را از نعیم دنیا و آخرت به خاطر تلاششان در راه خدا داده تا این پیروزی و سرفرازی آنان باعث حسرت و تأسف کسانی شود که به خاطر کنارگیری از جنگ و دلبستن به دنیا از آن محروم ماندند. در ادامه آیه با بیان این که زندگی به دست خداوند است پاسخ منافقان را که می گفتند اگر در جنگ شرکت نمی کردند نمی مردند داده و می فرماید دوری و نزدیکی به محل یا گروهی باعث مردن و یا زنده ماندن نمی گردد و این گمان خیال باطلی است که در اندیشه منافقان دنیا پرست وجود دارد، و الا مرگ و زندگی حقیقتاً در دست خداوند است. در ادامه آیات می‌فرماید: اگر شما در جنگ یا سفر در راه خدا بمیرید، به سوی خدا محشور شده و از نعمتهای او برخوردار می‌گردید، و ارزش این نعمتها از تمامی آنچه که منافقان دنیا خواه در طول زندگی خود به خاطر جمع‌آوری آن از مجاهده در راه خدا کنارگیری می‌نمایند بهتر و برتر است، چرا که پاداش خداوند ابدی است و زوال نمی‌پذیرد، ولی نعمت‌های دنیا تنها در زمان محدودی است و با مرگ دست انسان از آن کوتاه می‌گردد. در ادامه آیات درباره نحوه برخورد پیامبر اکرم با مسلمین چنین می‌فرماید: پس به سبب رحمت از جانب خداوند با آنها نرم شدی، و اگر خشن و تند بودی از اطراف تو پراکنده می‌شدند. بنابراین آنها را عفو کن و برای آنان طلب آمرزش نما و در کارها با آنها مشورت کن، و هر وقت تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. خداوند متوکلین را دوست می دارد. اگر خداوند شما را یاری دهد، هیچ کس بر شما پیروز نمی شود، و اگر دست از یاری شما بردارد، کیست که بعد از او شما را یاری کند؟ و مؤمنان تنها بر خداوند باید توکل نمایند. در این آیات خداوند به پیامبر اکرم خطاب کرده و می فرماید: اگر رحمت الهی نبود، به خاطر گمانهای ناپسند کفرآمیزی که این گروه پس از جنگ احد در دلهای خود راه داده و بر زبان جاری ساختند، بر آنها خشمگین می شدی و ایشان را مورد سرزنش و عتاب قرار می دادی، ولی به وسیله رحمت الهی نسبت به آنان نرم شدی و همین باعث کردید که از اطرافت پراکنده نگردند. در این آیه اشاره به یکی از صفات مهم که در هر رهبری لازم است شده، و آن مسئله گذشت و نرمش در برابر کسانی است که تخلفی از آنها سرزده و بعداً پشیمان شدند، زیرا در غیر این صورت امکان جمع‌آوری مردم و هدایت آنان برای رسیدن به اهداف الهی امکان نخواهد داشت. قرآن در ادامه آیه پیامبر را به مشاوره با مسلمین مأمور می‌سازد. اگرچه پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت از مشورت با مردم به واسطه ارتباط با خداوند بی نیاز هستند، ولی این عمل باعث می گردد که مردم چون طرف مشورت قرار گرفتند در خود احساس شخصیت نموده، و از طرف دیگر در زمانی که دسترسی به رهبران معصوم ممکن نباشد، به شکل یک سنت پسندیده در میان امت اسلامی مورد عمل قرار می گیرد. خداوند در ادامه آیه خطاب رسول اکرم می فرماید: هنگامی که مشورت انجام گرفت، با توکل بر خداوند آن را انجام بده، که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد و هرگز آنان را بدون یاری خود نخواهد گذاشت. از این رو در آیه بعد خطاب به مؤمنین شده و این چنین می آید که اگر به خداوند توکل نمایید و خود را در تحت هدایت و سرپرستی او قرار دهید، خداوند نیز چون توکل کنندگان را دوست می دارد، هرگز دوستان خود را رها نکرده و یاریشان می نماید، و در این صورت هیچ کس را توان پیروزی بر شما نخواهد بود. اما اگر به خدا توکل ننمایید و خود را بی نیاز از او بدانید، در این صورت خداوند نیز شما را رها کرده و در این حال یاری کسان دیگری نیز برای شما مفید نخواهد بود. قرآن در ادامه آیات به بررسی پاره‌ای از گمانهای نابجا و کفرآلودی که در اندیشه عده‌ای درباره پیامبر اکرم وجود داشته است پرداخته و می‌فرماید: و هرگز روا نبود که پیامبری خیانت نماید، و هر کس خیانت ورزد در روز رستاخیز آنچرا در آن خیانت کرده با خود می آورد. پس از آن هر کسی سزای کار خود را می گیرد و با آنها ستم نخواهد شد. آیا کسی که از خوشنودی خداوند پیروی کرده همانند کسی است که به سوی خشم و غضب خداوند بازگشته است؟ چنین نیست جایگاه غضب شدگان، جایگاه آنان جهنم و پایان کار آنان بسیار بد است. آیه بعد ادامه می دهد: هر یک از مردم برای خود درجه و مقامی در پیشگاه خداوند دارند و خداوند با آنچه انجام می دهند بیناست. پس از جنگ احد، آنچنان که در آیات قبل توضیح داده شد، عده‌ای گمان می کردند که اگر از مدینه خارج نمی شدند شکست نمی خوردند. از این رو نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بدگمان شده بودند که چرا آنها را از مدینه خارج کرد، با اینکه در شورای جنگی که قبل از جنگ احد تشکیل شده بود رأی اکثریت به خروج از مدینه تعلق گرفته بود و پیامبر اکرم نیز به خواست آنان از مدینه خارج شده بودند. در این آیات در پاسخ این شبهه کفرآلود که سرمنشأ آن عدم ایمان به خدا و پیامبر او می باشد می فرماید: تمامی پیامبران معصوم از خطا و گناه بوده و هیچ پیامبری مرتکب خیانت نمی شود. از این رو گمان کسانی که فکر می کنند پیامبر باعث شکست شده است باطل بوده و از عدم آشنایی آنان به مقام بزرگ پیامبر سرچشمه می گیرد. در ادامه آیات با بیان این که خائنان در روز قیامت بار سنگین خیانت خود را بر دوش داشته و محشور می شوند و به سزای خود می رسند، به استدلال دیگری بر عدم خیانت پیامبران پرداخته و می فرماید: آیا پیامبران الهی که مردم را دعوت به سوی رضایت الهی می نمایند با کسانی که خود را مورد خشم خدا قرار می دهند یکسانند؟ و چون چنین نیست، یقیناً هیچ پیامبری کاری که باعث خشم خداوند شود انجام نخواهد داد و در نتیجه این گمان که رهبری الهی به مردم خیانت ورزد گمان باطل و بیهودهی خواهد بود. و برای کسانی که در پی تحصیل رضایت خداوند هستند و همچنین کسانی که در راه مخالفت با او گام برمی دارند، در نزد خدا درجات و مراتب مشخصی به میزان کارهایشان وجود داشته و به همان مقدار نیز از نتیجه اعمال خود بهره نیک یا بد خواهند برد. با ترجمه آیه 163 سوره آل عمران به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه آینده همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما. الله الله الله
به نام خدای مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان خوب رادیو ایران. صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی، امیدواریم که آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید. من حسن همایی افتخار دارم که همراه همکارانم تا ساعت 14 در نوبت اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما باشم. لطفاً همراه ما باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 19 تیر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 17 ذی‌القعده سال 1441 هجری قمری و برابر با 9 ژوئیه سال 2020 میلادی است. 17 ذی‌القعده سال 968 قمری 473 سال پیش میرزا شرفجهان قزوینی شاعر ایرانی درگذشت. او از خاندان معروف سادات سیفی قزوین بود. میرزا شرف در جوانی مقدمات دانش و ادب را در زادگاهش قزوین آموخت، بعد به شیراز رفت و از امیر غیاث‌الدین دانشمند پرآوازه و خواجه جلال‌الدین محمود شیرازی علم و دانش بسیار کسب کرد. شرفجهان علاوه بر علوم شرعی و عقلی در ادب، شعر و موسیقی هم دانش در خور توجهی داشت و دانشپژوهان آن دوره به شاگردی او مباهات می کردند. میرزا شرفجهان قزوینی شاعری توانا بود و غزلهای کوتاه و روانش مشهورند. به گفته تقی‌الدین اوحدی، او مبتکر روش جدیدی به نام طرز وقوع است. میرزا شرفجهان قزوینی در 56 سالگی درگذشت. هفدهم ذی‌القعده سال 1313 هجری قمری 128 سال پیش ناصرالدین شاه قاجار به دست میرزا رضا کرمانی ترور انقلابی شد. ناصرالدین شاه بعد از مرگ محمد شاه 50 سال سلطنت کرد. در مدت حکومت ناصرالدین شاه تحولات بسیار در ایران رخ داد که بیشتر آنها به ضرر کشور بود. در دوره ناصرالدین شاه دولت‌های روس و انگلیس امتیازات متعدد از او گرفتند و بخشی از ثروت‌ها و منابع ایران به غارت رفت. همچنین این حاکم قاجاری با گرفتن وام‌های متعدد از بیگانگان کشور را مغروس کرد، اما در نهایت پس از 50 سال حکومت در چنین روزی به عمرش خاتمه داده شد. میرزا رضا کرمانی از مریدان سید جمال‌الدین اسدآبادی در آستانه جشن 50مین سال سلطنت ناصرالدین شاه در حرم حضرت عبدالعظیم به ضرب گلوله ناصرالدین شاه را از پای درآورد. میرزا رضا ناصرالدین شاه را ریشه تمام ظلم و ستمهای مملکت می دانست. هفدهم ذی‌القعده سال 1355 هجری قمری 86 سال پیش آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی عالم گرانقدر و مؤسس حوزه علمیه قم درگذشت. ایشان در سال 1332 قمری ضمن سفری به عراق حوزه علمیه‌ای در این شهر بنا کرد. حائری یزدی در سال 1340 قمری به قم مهاجرت و حوزه علمیه قم را هم تأسیس کرد. در آن زمان استبداد پهلوی و خفقان این رژیم بر کشور حاکم بود و آیت الله حائری یزدی با زحمت و تلاش بسیار حوزه علمیه قم را حفظ کرد و در گسترش آن کوشید. این عالم برجسته علاوه بر تأسیس حوزه علمیه قم در این شهر بیمارستان، دارالایتام و گورستان هم بنا کرد و مدرسه دارالشفا و فیضیه قم با مساعدت‌های ایشان تعمیر شد. آیت الله حائری یزدی سالهای بسیار در حوزه علمیه قم تدریس می کرد و در کنار آن تألیفات ارزنده‌ای هم از خود به جای گذاشت که درارالفواید از آن جمله است. آیت الله حائری یزدی در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شده است. نهم ژوئیه سال 1948 میلادی 72 سال پیش دومین جنگ بین رژیم صهیونیستی و اعراب آغاز شد. یک ماه پس از روی کار آمدن رژیم صهیونیستی و در چنین روزی این رژیم بار دیگر آتش جنگ را با مردم فلسطین و برخی کشورهای عربی شعله ور کرد. صهیونیست‌ها در مدت آتش‌بس سلاح‌های فراوان از حامیان غربی به ویژه آمریکا